میرجان خیلی میگم روز چهارم هم گذشت، خودت خبر داری؟
آره، اما نمیخواستم روزا رو بشمرم. حالا بالاخره روز ششم هم میرسه، مهم اینه که من بتونم کارمو انجام بدم.
راست میگی، راست میگی، منم گفتم که بدونی. خب ازانم که دارم میزنم، میگم وضو گرفتی پسر؟
نه نه، من برم با اجازتون وضو بگیرم.
خب بذار با هم بریم.
باشه.
میگم بیا پسر این ابزارا رو جمع کن، جلوی دست پای مردم نباشه.
باشه چشم.
منم این کاشی رو بر میدارم.
میگم کاشیکاری حیاتم دیگه تمومه.
آره اگه خدا بخواد تمومه. خب یا علی بگو امی آقای یا علی بردنی کنن و...
یا علی بفرمون بفرمون رو شریم.
بریم.
عاشقانه و آگاهانه بندگی او را اختیار میکنیم، قدم در مسیر طاعتش میگذاریم، دل به او میبازیم و بهشتمان را میسازیم.
پشت تموم کارا اگه خدا رو دیدی، اگه تو ماه خدا از بدی دل بریدی، دلت به شهر شادی نزدیک و رسیدی. آدم ها نگاهت اگه شریف باشه، قلب تو وقتی از مهر پاک و لطیف باشه، دلت میتونه با عشق غم و حریف باشه.
عاشقانه چشم و گوش و زبان و دهان رو فرو می‌بندیم از هر آنچه غیر از رضای روز، به شوق شادی لحظه های افطار سفره برکت می‌گشاییم و گرد هم می‌آییم در اختیاریه.
تو انتخاب عاشقی، راه تو اختیاریه، راه تو اختیاریه.
اختیار نام دیگر عاشقی های ماست.
ویژه برنامه افطار رادیو تهران در ماه مبارک رمضان، ساعت 18 تا 20:30، اختیاریه.
ضمن قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، همکنون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی را در ماه مبارک رمضان می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. سوره مباركه احزاب با 73 آیه مورد بحث ما بود. توفیق یافتیم سه تا از این آیات رو محضر شما، سه آیه رو در واقع معنا کردیم. بحثمون در چهارمین آیه سوره احزاب است. عرض کردیم در ابتدای سوره احزاب خدا 4 دستور به پیغمبر داده است. یکی تقوا، یکی عدم اطاعت از کافران و منافقان. دستور سومی که در این آیه شریفه ذکر شده است تبعیت از وحی، و بالاخره چهارم توکل. پیرامون این 4 صحبت کردیم، اما چهارمین آیه سوره احزاب، عنایت بفرمایید، در این آیه 3 مطلب آمده که قابل توجه و هر کدام باید جداگانه بهش پرداخته بشه. بعضی از مفسرین گفتن در میان اعراب قبل از اسلام یک سری خرافات، عقاید باطل، یک سری باورهای غلطی وجود داشت که در این آیه به 3 از این باورهای غلط اشاره شده و خدا خط بطلان رو این 3 باور کشیده. حالا یکی یکی اینها رو بحث میکنیم و توضیح میدیم. اولین نکته‌ای که در این آیه آمده میفرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. همه من و شما که داریم زندگی میکنیم یه قلب داریم. خدا تو دل یه نفر، در درون یک نفر 2 قلب قرار نداده. هر کسی یه قلب داره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا برای هیچ کسی در درونش 2 قلب نیافریده. خب این که خیلی روشنه، مثل این که بگیم خدا برای هیچ کسی 4 چشم قرار نداده، خدا برای هیچ کسی مثلا 4 گوش قرار نداده، خدا برای هیچ کسی فرض میکنیم که 2 معده قرار نداده. این روشنه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. چی میخواد بگه این آیه؟ 2 تفسیر برای این آیه شده که من هر دوشو عرض میکنم، گرچه تفسیر دوم روایات بیشتری دارد و مورد تأکید مفسرینه. مطلب اول که بعضی از مفسرین نوشتن این است که در مکه یه آقایی بود به نام جمیل ابن معمر. حالا با اسمش هم کاری نداریم، جمیل، بعضی ها حمید نوشتن. یه آقایی بود در مکه از مشرکین، حافظه قویی داشت، خیلی خودشو در واقع تو انظر حافظه برتر بود، مطالب خوب به خاطر میسپرد، منتها مشرک بود و از مخالفین رسول خدا بود و در جبهه کفار قرار داشت. این شایع کرده بود بین مردم که من 2 قلب دارم، برای همین زیاد میفهمم. من 2 قلب دارم، برای همین حافظم، قدرت گیرندگیم زیاده. حالا مردم اون زمانم که علوم پزشکی و اینا انقدر پیشرفت نکرده بود، این قلب هم قرآن هم گاهی میفرماید اگر کسی قلب داشته باشه، یعنی فهم داشته باشه، قدرت دراکه و احساس داشته باشه. خلاصه میگه من از همه شما جدام، یک به اصطلاح آدمی هستم متفاوت با همه. همه شما یه فهم دارید، من 2 فهم دارم. همه شما یه کانون ادراک دارید، من 2 دارم. همه شما یه قلب دارید، من 2 قلب دارم. و بیایید سراغ من. چرا از این کسی که میگه من پیغمبرم تبعیت میکنید؟ با این حرفش عده‌ای رو دور خودش جمع کرده بود و گول زده بود. در جنگ بدر وقتی مسلمونا پیروز شدن، مشرکا شکست خوردن، 70 اسیر، 70 کشته، پا به فرار گذاشتن، همین آقا تو سپاه مشرکین بود، داشت فرار میکرد. انقدر ترسیده بود که یک کفش پا پوشیده بود، یعنی یه لنگه کفش، یه لنگش هم دستش بود، یعنی با یک پای برهنه یه پا هم تو کفش. عده‌ای نگاش کردن دیدن داره میدوه، خب کفش تو دستشه، خب کفشتو بپوش پاد زخم نشه. همینطور که میدوید بهش گفتن چرا کفشات پاد نی؟ گفت پامه. گفتن نه یکیش دستته. گفت ها یادم رفته. گفتن تو که میگی من حافظم قویه، دو تا قلب دارم، تو یادت رفته کفشتو بپوشی؟ این چه حرفیه میزنی؟ مسخرش کردن. و خلاصه بعضی مفسرین گفتن این آیه اینجا نازل شده که این آدمی که میگه من دو تا فهم دارم، دو تا درک دارم، بی خود میگه. ببینید یه لنگه کفش پوشیده، یه لنگه هم دستشه، یادش نیست، انقدر ترسیده که داره با پای در واقع یه پای برهنه فرار میکنه. ما جعل الله، خدا قرار نداده لرجل، برای هیچ کسی، من قلبین. اگه قرار بود دو تا قلب بده به پیغمبر میداد، به ائمه میداد، به انبیا میداد، نه مردم گول این آدمو نخورید. خب این یه شأن نزوله، تو روایات هم اومده، نفیم نمی کنیم، ممکنه حرف درستی باشه یا همچین اتفاقی هم افتاده باشه. ولی بیشتر مفسرین چیز دیگه ای نوشتن اینجا، میگن این آیه میخواد بگه در درون یک انسان دو تا محبت ضد هم جمع نمیشه، نمیشه آدم هم خدا رو دوست داشته باشه هم بتو، آدم هم اهل بیت رو دوست داشته باشه هم کافرا و دشمنای اهل بیت، هم یزیدی باشه هم حسینی، هم علوی باشه هم تو جبهه ضد علوی. این آیه میگه یک قلب کانون یک محبته. نمیشود یک کسی، چون داشتیم کسایی که مثل منافقین اینطور بودن دیگه، پیش پیغمبر می آمدن می گفتن ما با تو ایم، پیش کافرا می رفتن می گفتن ما با شماییم، به پیغمبر می گفتن، سوره منافقون می فرماید ما شهادت می دیم تو رسول اللهی، قرآن میگه دروغ میگن، اینا پیغمبر رو پیغمبر نمی دانن. اگر یک کسی تو جبهه حق و جبهه باطل هر دو خودش رو دوست جلوه داد، تو دلش هر دو محبت و جا داد، این نمیشه، یکیش دروغه، اصلا امکان نداره. آدم هم یزید دوست داشته باشه هم ماموسه، آدم هم خدا رو دوست داشته باشه هم بت، هم پیغمبر رو دوست داشته باشه هم ابو سفیان و ابو جهل، این امکان نیست. من دو سه تا حدیثشو بخونم براتون، ببینید عبارتو. امیر المومنین فرمود لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان، نمیشه هم دوستی ما هم دوستی دشمن تو دل یه نفر جمع بشه. بعد آقا اینو فرمودن ان الله لم یجعل لرجل قلبین فی جوفه، به همین آیه استناد کردن، خدا برای یه آدم دو تا کانون محبت قرار نداده. حتی در روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمود کسی که نماز میخونه اما قلبش جای دیگه است، اونم یه مصداق این آیه است، من کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیء، که متاسفانه خیلی همون اینطوریم، خدا بهمون رحم کنه انشاءالله، نمازامون قبول باشه، به کمک نافله هایی که میخونیم، به کمک تسبیحاتی که میگیم، به کمک عرض میکنم که مستحباتی که انجام میدیم، و الا اگر این روایت باشه خیلی نمازا اشکال پیدا میکنه. فرمودن من کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیء، کسی که نماز میخونه دلش جای دیگه است، فهو قریب، حالا اینش یه خورده باز دقیقه، این نزدیکه، این هم همچین آدمیه، نزدیکه به این آیه است. این باز یه روایت. روایت دیگر داریم، فرمودن کسی که ما رو دوست داشته باشه لن یحبنا، دروغ میگه، ما رو دوست نداره، من یحب مبغضنا، کسی که دشمنان ما رو دوست داشته باشه. آقایان خواهران، به عبارت دیگه این آیه میخواد بگه تولی و تبری، حب و بغض. پیغمبر اکرم یه روز رو کرد به اصحابش فرمود کی میدونه محکمترین ایمان چیه، ایو اورال ایمان اوسق، کی میدونه محکمترین دستگیره که روز قیامت به درد آدم میخوره آدمو نجات میده چیه؟ یکی گفت یا رسول الله من بگم. فرمود بگو. گفت نماز. حضرت چی نفر؟ یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت زکات. هر کسی یه چیزی گفت. رسول خدا فرمودن لکل ما قلتم فضلون، همه این حرفا که شما زدید درست، اینا اثر داره، همه اینا نشانه ایمانه، اما جواب سوال من نیست و لیس بهی. پاسخ سوال من ندادید که محکمترین دستگیره ایمان که انسانو نجات میده چیه. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود الحب فی الله و البغض فی الله، محبت به خاطر خدا، بغض به خاطر خدا. ما نمیتونیم بیبار باشیم. نمیشه آدم هم تو سپاه علی باشه هم تو سپاه معاویه. مثل اون آقا نماز پشت سر امیرالمومنین میخوند، قضا سر سفره معاویه میخورد. این نمیشه. نمیشه مثل شبس ابن ربعی هم به امیرالمومنین، با امیرالمومنین بیعت کرده، هم جزو خوارج بوده، با آقا جنگیده، هم تو لشکر امام حسین بوده، هم تو لشکر مختار بوده، هم تو لشکر مصعب ابن زبیر بوده. بالاخره تو چه کاره ای؟ هم کربلا و ابا عبدالله جنگیدی، هم تو لشکر مختار شدی منتقم خون امام حسین، هم با مصعب ابن زبیر رو هم ریختی. مؤمن باید موضع داشته باشه. ولذا یه وقتی پیغمبر آمدن مسجد، یه کسی آمد موقع نمازم بود با عجله، گفت یا رسول الله قیامت کی برپا میشه؟ مت الساعه. حضرت دیدن موقع نماز، موقع نماز نباید سوال جواب داد، نماز بخوانیم برگرد. رفتن نماز خواندن. همه چیز فرع نمازه، نماز بر همه چیز مقدمه. نمازو خواندن برگشتن، فرمودن این آقایی که پرسید قیامت کی برپا میشه کجاست؟ آقا من بودم. فرمود ما اعددت لها، تو چی آماده کردی که سراغ قیامتو میگیری؟ چه کار کردی؟ نماز خیلی خوندی، روزه خیلی گرفتی، انفاق؟ گفت نه یا رسول الله، من یک رجل کم عملیم، خیلی زرنگ باشم واجباتمو انجام داد، اما یه ویژگی دارم، خیلی شما رو دوست دارم، از دشمنا شما بدم میاد، عاشق شما. فرمود منم خوشحالت میکنم. المرء مع من احب، هر که هرچی رو دوست داره با همون محشور میشه. دوستی متضاد نمیشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دو تا آیه آدرس میدم با یه داستان، خوب گوش کنید بحثم روشن میشه. یکی آیه آخر سوره مجادله، که خیلی این آیه مهمه، آخرین آیه سوره مجادله. خدا به پیغمبر میفرماید اینایی که میگن خدا رو دوست دارن اما با بابای کافرشون، با برادر کافرشون، با همسر یا فامیل کافرشون ارتباط دارن، محبت اونا رو دارن، دروغ میگن. اگر کسی خدا دوسته ولو پدرش باشه، البته نمیگه با پدر بی احترامی کنید، نه، این آیه همینو میگه. لا تجد قوما، پیدا نمی کنید یه قومی رو که یؤمنون بالله و الیوم الاخر بگن خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، وقتی یوادون من حاد الله، با دشمن خدا دوست باشن. حنظله قسیل الملائکه از باباش جدا شد، باباش کافر بود تو سپاه احد، حنظله تو سپاه اسلام. حالا اون داستانی که قول دادم براتون بگم، دو تا داستانه براتون میگم روشن بشه. یه آقاییست به نام هاشم ابن عتبه، الله اکبر، اگر خدا بخواد به یکی توفیق بده تو زندگی چجور توفیق میده. عتبه بابای این آدم همون کسیه که تو جنگ سنگی انداخت یا شمشیری زد دندان پیغمبر رو شکست. یعنی باباش یه همچین آدم بدیه، از مشرکینه که کشته شد و به درک واصل شد. خدا به این آدم مشرک یه پسری داده به نام هاشم، عاشق علیست، فانی در علیست. یکی از کاندیداهای استانداری مصرم ایشون بوده، همین هاشم ابن عتبه که بهش میگن هاشم مرقال، چون نیزه بلندی داشت با این میجنگید، بهش میگن هاشم مرقال. خیلی امیرالمومنین دوست داشته، خیلی هم آقا دوستش داشته. تو جنگ صفین آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا اجازه بده من برم میدان. دیگه چند نفری از بزرگان مثل عمار یاسر و اینها شهید شده بودن. گفت اجازه بده. آقا فرمود برو. همینطور که آمد بره آقا صدایی زد، فرمود سفارشی وصیتی کاری نداری؟ بالاخره ممکنه شهید بشی، ما این کار و وصیت رو انجام بدی. گفت چرا آقا؟ یک مطلب دارم، دوست ندارم. ببینید، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، لا احب، دوست ندارم همه دنیا رو بهم بدن بگن دست تو دست دشمن علی بذار، بگن یه لحظه با دشمن علی سر یه سفره بشین. آقا من همه محبتم فقط برای شماست، من از دشمن شما ولو دنیا رو بهم بدن. امراض به یه پیشنهاد استانداری مصر رفت. چه کرد؟ بعضیا با وعده یک پول یا خرما اومدن کربلا با امامشون جنگیدن. بعضی از مورخین نوشتن کربلا بعضی از سپاهیان عمر سعد مخصوصا شیوخ کوفه برای پیروزی امام حسین دعا میکردن. یه وقت یک کسی شنید دید اینا اومدن جمع شدن یه جایی تو کربلا، تو سپاه عمر سعد بودن، دستا رو بردن بالا دارن برای پیروزی امام حسین دعا میکنن. بهشون گفت شما که تو سپاه عمر سعدید چرا با امام حسین برای امام حسین دعا میکنن؟ گفتن ما دلمون با امام حسینه، پول ما رو کشونده اینجا. فرزدق گفت آقا اینا شمشیراشون علیه شماست ولی محبتشون برای شماست. این محبت دروغه. محبت حسینی که شمشیر به روی امام حسین بکشه چه ارزشی داره؟ گفت آقا من دنیا رو بهم بدن حاضر نیستم دست تو دست دشمن شما بذارم. آقا من برو. رفت میدان و رجزی خواند و جنگید و شهید شد، یعنی مجروح شد. وقتی افتاد رو زمین دید یکی از دشمنان امیرالمومنین، یکی از سپاهیان معاویه افتاده رو زمین، خودشو کشون، این دندانشو گذاشت رو بدن او و فشار داد و در این حالت جان داد. که وقتی امیرالمومنین اومد بالا سرش دید اینطوری از دنیا رفته، به شهادت رسیده، که بعضی از ارباب تاریخ گفتن خواست بگه علی جان من ثابت کردم، ببین بغض دشمنان شما رو تا آخرین لحظه ثابت کرد. که آقا شروع کرد اشعاری خواندن در مدح او و برای او گریه کرد. این محبت ارزش داره. البته باید تمرین کرد، جوانای عزیز باید مطالعه کرد زندگی اهل بیت و نذارید قلبتون کانون هر محبتی بشه. عشق و محبت رو به هر کسی ابراز نکنید. محبت چیز با ارزشیه. محبت محکمترین ریسمان در واقع ایمانه. باید به کسانی ابراز بشه که ارزششو دارن. محبت رو به کسانی ببرزیم که خدا گفته اینا رو دوست داشته باشید. مگه نفرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این اولین بخش از این آیهی که خدمتون گفتم. حالا یه داستان دیگه هم بگم براتون که بدونید محبت اهل بیت رو چجور میشه کسب کرد. یه آقایی بود به نام شیبت ابن عثمان، این داستانم عجیبه. اون داستان هاشم مرغالو که گفتم، بعضی دوستان از ما آدرس میخوان یه وقتی، صاحب وقعت و صفین آورده. یه کتابیست به نام تاریخ صفین، ترجمه شده، کتاب خیلی خوبی قدیمی، 212 نصر ابن مزاحم نویسنده این کتاب، 212 از دنیا رفته، یعنی هنوز عصر ائمه بوده. کتاب سابقه 1200 ساله داره به نام واقعه صفین. این داستان هاشم مرغال اونجاست. اما این داستان شیبت ابن عثمان جلد 21 بهاره. این آدم تو جنگ احد 8 نفر از بستگانش رو از دست داد، از جمله پدرش. لذا یک کینه ای از مسلمان تو دلش بود، یک کینه ای از رسول خدا. خیلی سخته یک کسی 8 نفرشو از دست بده، اونم تو یک جنگ. خودش میگه من تعهد کردم با خودم پیغمبر رو به قتل برسونم، گفتم هر کجا فرصت پیدا کنم پیغمبر رو به قتل خواهم رسون. این فرصت برام میگه پیدا نشد تا جنگ حنین. جنگ حنین بعد از فتح مکه بوده، تقریبا 6-7 سال بعد از جنگ احد. میگه تو جنگ حنین اوضاع به هم ریخت، یه وقت دیدم رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله تنها شد. عباس عموی او داره فریاد میزنه کجا فرار میکنید؟ تون تو جنگ حنین اولش فرار کردن، مسلمونا یه خورده شکست براشون اومد، ولی بعدن پیروز شدن. چرا فرار میکنید؟ بیاید. رسول خدام شمشیر به دست وایساده، کسی هم نیست. گفتم اینجا فرصت خوبیه که من برم این نیتی که 6 سال 7 سال تو دلمه انجام بدم. با بغض رسول خدا اومدم جلو، شمشیر رو بلند کردم به طرف اون حضرت. میگه یه مرتبه احساس کردم یه آتشی، یه گرمی بین من و او اجازه نداد و شمشیر از دستم افتاد. بعضیا زمینه خیر که دارن خدا کمکشون میکنه. اینا حدیثه ها، ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه. با یه خوابی، با یه سنگ به پا خوردنی، با یه حادثه میگه نفهمیدم چی شد، شمشیر دستم افتاد، پیغمبر شمشیر به دست، من بدون شمشیر فاصلمونم هیچی نیست، دید من رفتم به قصد کشتن او، یه نگاهی به من کرد، دست مبارکش گذاشت رو سینه من، فرمود خدایا شیطان رو از او دور کن. همین این حرف، ببینید دیروزم گفتم هم شیطان به دل ما الهام به اصطلاح بعضی مطالب رو وارد میکنه، هم فرشته ها. وای بر اون کسی که دلش فرودگاه شیطان، خوشا به حال اون کسی که دلش فرودگاه ملائکه است. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم. خودتونم دیدید بعضی کارهایی که میکنید، شیطان ما رو واداش، شیطان خیلی دقیقه. اگر دل پاک باشه، محبت خدا درش باشه، شیطان راهی نداره. حضرت دست گذاشت رو دلش، خدایا رو قلبش شیطان رو از او دور کن. خودش میگه به خدا قسم یک لحظه پیغمبر از پیش بابام، از بابام پیش من محبوب تر شد. همه این بغض رفت، این کینه رفت. بله خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رو، میفرمود من میرفتم کنار حرم امیرالمومنین، این سینه رو میمالیدم به ذریح، میگفتم آقا این محبتتون رو تو دل من پر کنید، مملو کنید. گاهی سینه‌تون رو بذارید به حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، بگید آقا این سینه رو کانون حب و بغض کنید، حب شما بغض دشمنان شما. ولی لمن والاکم عدو لمن آداکم. مثلا محبت بدون بغض نمیشه، تولی بدون تبری نمیشه. تمام شد، شیبت ابن عثمان شد قلبش کانون محبت الهی. پس یه بار دیگه این آیه رو معنا کنیم، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی یه آدم قلبش کانون دوتا محبت نمیتونه باشه. این نکته اولی که راجع به این آیه شریفه گفتیم. دوتا مطلب دیگه هم هست، 4-5 دقیقه بگم و دعاتون کنم. مطلب دوم تو این آیه اینه، ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. یه رسم غلطی داشتن قبل از اسلام اعراب جاهلی، و اون این بود که وقتی از دست زنشون عصبانی می شدن می گفتن تو مثل مادر ما میمونی. خب زن وقتی شد مثل مادر یعنی چی؟ آدم به مادرش محرمه، اما رابطه مادر در واقع اصل انسانه، منشأ انسانه. وقتی به زن گفتی تو شدی مثل مادر من، یعنی دیگه زن من نیستی. میگفتن اگر کسی این جمله رو بگه زهر و که زهر امی، تو نسبت به من مثل مادرم میمونی، این دیگه حروم میشه بهش. وقتی اینو یه نوع طلاق حساب میکردن، اسلام جلوی این سنت غلط رو گرفت، گفت دیگه کسی حق نداره یه همچین حرفی بزنه، و اگر یه همچین حرفی زد باید کفاره بده. این آیه همینو میگه، ما جعل ازواجکم، خدا قرار نداده زن شما رو اللائی تظاهرون، زنی که بهش میگی تو مثل مادر منی، امهاتکم، با یه کلمه که این مطلب اتفاق نمیفته. اینم مبارزه با سنت زهار هست که من توضیحشو خدمتتون عرض کردم. اما نکته سوم، این نکته سومم دقیقه، جا داره یه منبر روش صحبت بشه، ولی چون فرصت نیست من به اختصار میگم. بعضی ها در قبل از اسلام، الان هم اینطوره، بچه میآوردن، این بچه رو فرزند خوانده خودشون قرار میدادن. اشکالی نداره الان بعضی عزیزان ما